بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين در درس قبل در رابطه با برخی اشیاء نجیس مثل شراب و امثال شراب صحبت‌های محضر عزیزان ارائه گردید و در پایان عرض شد که یکی از نجاساتی که در فقه شیعه مطرح شده است عبارت است از کافر و سپس به حکمت این حکم به صورت اجمالی اشاره شد. بعد از فراغ از معرفی و شناخت اشیاء نجیس که 11 تا می باشد، سؤالی که اینجا مطرح هست این است که چه گونه چیزی پاک نجیس می شود؟ به عبارت دیگر، ما به عنوان مسلمان و دیندار می دانیم در زندگی روزمره که بیشتر چیزها پاک هستند، ولی از اون طرف این را هم هر مسلمان می داند که ممکن است چیز پاک نجیس بشود. لباس خودش پاک هست، دست انسان پاک هست، ظرف و فرش او پاک هست، سجاده نماز پاک هست، ولی ممکن است خود همین چیز پاک نجیس بشود. سؤال این هست که چگونه چیز پاک نجیس میشود؟ در پاسخ به این سؤال اینجوری میتوان گفت که اگر چیز پاک با نجیس برخورد مؤثر داشته باشد، در نتیجه این برخورد مؤثر چیز پاک تبدیل به نجیس می شود. برخورد مؤثر این که هر دوی این دو چیز پدتر باشند، رطوبت داشته باشند یا یک رطوبت داشته باشند که در اثر برخورد و ملاقات یکی در دیگری تأثیر گذار باشد. بنابراین اگر چیز نجیس خودش تر باشد یا چیز پاک تر باشد و رطوبت داشته باشد و در اثر ملاقات این دو تأثیر و تأثیر حاصل بشود، چیز پاک ما تبدیل به نجیس خواهد شد. بنابراین چیزی که ذاتاً نجیس باشد بسیار کم هست، همین 10 چیز یا 11 چیز هست. اما این که چیز پاک تبدیل به نجیس بشود در زندگی روزمره و در خارج بسیار زیاد هست که در اصطلاح فقهی این چیز را متنجس میگویند. بنابراین ما و شما نجیس داریم و متنجس. هر وقت گفته میشود فلان چیز نجیس هست مثل شراب، نتیجه این هست که هیچ وقت قابل پاک کردن نیست. تا زمانی که شراب بودن بر شراب صادق باشد هیچ وقت شراب پاک نخواهد شد. اما چیز متنجس ممکن است در اثر شستشو و امثال اینها قابل پاک کردن باشد. لباس انسان اگر نجس بشود میتوان با شستشو دادن لباس، میتوان با شستشو دادن ظرف و فرش اینها را پاک کرد و به حالت سابق برگردان. نکته دیگری که در خصوص نجس و متنجس مطرح می شود، ما می دانیم که اگر چیز نجس به چیز پاک برخورد بکند اون چیز پاک نجس می شود. سؤال هان است که اگر متنجس مثلا لباس نجس با لباس پاک برخورد بکند، ظرف نجس با ظرف پاک برخورد بکند، اینجا حکم چی هست؟ آیا بازم اون چیز پاک تبدیل به نجیس می شود یا نمی شود؟ در پاسخ به این سوال که آیا چیز متنجس هم چیز پاک را نجیس می کند یا نه، در میان مراجع معظم تقلید اختلاف نظر هست. بعضی ها تا 3 واسطه را فرموده اند، بعضی ها تا 4 واسطه را قبول کرده اند. مثلا دست من پاک هست، این دست من به لباس بخورد که اون لباس نجیس باشد، خود لباس نجیس هست، لباس دست من را نجیس کرد، بعد من دست تر خود را که نجیس هست روی لباس دیگر بگذارم، اون لباس بعدی هم نجس خواهد شد، که اینجا سه تا واسطه شد، لباس اول، دست من و لباس دوم. حالا اگر ما لباس دوم را مثلا به دستگیره پنجره، دستگیره در و امثال اینها بگذاریم با حالت رطوبت، آیا اون دستگیره نجس می شود یا نه؟ بر اساس برخی فتاوای فقهی تا چهار واسطه، یعنی اون دستگیره هم نجس می شود، اگرچه خود دستگیره دیگر نجس کننده نخواهد بود. شما اون دستگیره نجس را با حالت رطوبت اگر در چیز پاک دیگر، مثلا میز پاک، شیشه پاک بمالید، دیگر حالت نجاست و حالت سرایت نجاست را نخواهد داشت. بنابراین برگشت به فتاوای مرجع تقلید ما دارد که آیا تا واسطه سوم را میپذیرد یا واسطه چهارم را. بر اساس واسطه چهارم، اون چیز چهارم خودش نجس می شود، ولی اگر خود اون شیء چهارم در حالت رطوبت به چیز پاک دیگر برخورد بکند، اون چیز پاک نجس نخواهد شد. بنابراین به صورت اساسی می توان فرق نجس و متنجس را در دو چیز بیان کرد. یکی این که چیز نجس هیچ وقت قابل پاک کردن نیست، با شستشو و امثال شستشو نمی توان سگ را پاک کرد، اما لباسی که نجس شده باشد با شستشو قابل تطهیر خواهد بود. فرق دوم این هست که عین نجس یا خود نجس مطلقا سرایت کننده هست، ولو با 10 تا واسطه باشد، ولو با 20 تا واسطه باشد، بالاخره عین نجس نجس هست. اما اگر بخواهیم از طریق متنجس چیز را نجس بکنیم، تا چهار واسطه یا تا سه واسطه مؤثر خواهد بود، بیشتر از اون عین متنجس نمیتواند چیزهای پاک را تبدیل به نجس بکند. با توجه به این نکات و قاعده کلی که خدمت شما عرض کردم، اگر در جای برای ما معلوم نشود که آیا چیز نجس و پاک با هم برخورد کرده اند یا نه، اینجا حکم به نجاست نمی شود. همچنانی که اگر برای ما معلوم باشد که چیز پاک با نجس با هم برخورد کرده اند ولی نمی دانیم که رطوبت وجود داشت یا نه، بازم حکم به نجاست نخواهد شد. حالت سوم این هست که می دانیم چیز نجس با چیز پاک برخورد کرده است، رطوبت هم وجود داشته است، ولی نمی دانیم که آیا رطوبت در حدی بود که سرایت بکند یا نه، بازم اینجا حکم به نجاست نمی شود. در هر صورت اصل اولی در همه اشیاء طهارت پاکیزگی هست. حکم به نجاست نیازمند اثبات، نیازمند دلیل هست. تا زمانی که دلیل برای نجاست نداشته باشیم، همه اشیاء در محیط زندگی، در محیط خانه، در محیط کارخانه، در هر جایی که ما قرار داشته باشیم محکوم به پاکی خواهد شد. خوردن اشیاء نجس حرام هست. فقهای عظام می‌فرمایند چیزی که نجس باشه، عین نجس باشه یا نه متنجس باشه، خوردن این اشیاء حرام خواهد بود. ولی اگر ما ببینیم که کسی با لباس نجس نماز می‌خواند، یا ببینیم کسی چیز نجس را می‌خورد ولی خودش ملتفت نیست، بر دیگران واجب نیست که شخص را خبر بدهد که شما با لباس نجس نماز می‌خوانید یا چیز نجس را می‌خورید. بله، اگر مهمان در خانه کسی آمد، صاحب خانه متوجه شد که غذای را که در سفره برای مهمان گذاشته است نجس شده است، اینجا بر صاحب خانه واجب و لازم هست که به مهمان اطلاع بدهد. در غیر این صورت، مثلا در مسافرخانه، در رستوران هتل، شما میبینید که این آقا غذای نجس میخورد یا با لباس نجس نماز میخواند، اطلاع دادن بر انسان لازم نخواهد بود. بنابراین اگر انسان چیزی پاکی را داشته باشد و سپس شک بکند که آیا این چیز پاک تبدیل به نجس شده است یا نه، حکم به پاکی می شود. لباس شما پاک بود، کفش شما مثلا پاک بود، سجاده و فرش شما پاک بود، بعد در اثر مشکلی برای انسان شک پیدا می شود که آیا چیز پاک تبدیل به نجس شده است یا نه، حکم به پاکی می شود. نماز خواندن اشکالی ندارد. بدن انسان اگر رطوبت داشته باشد، راه رفتن هم بر همچو فرشی مشکل ایجاد نخواهد کرد. بر همین اساس هست که با توجه به اینکه نجاست اثبات می‌خواهد، اگر انسان وارد منزل کسی بشود که برای او معلوم هست که در طهارت و نجاست خیلی دقیق نیست، از وضع حالش یا در اثر معاشرت برای شخص ثابت هست که این آقا اهمیت چندانی به طهارت نجاست نمیدهد، تا زمانی که یقین نکند که فرش او نجس هست، تا زمانی که یقین نکند که ظرف او نجس هست، تا زمانی که یقین نکند که محیط زندگی او نجس هست، حکمی به پاکی خواهد شد. بنابراین نماز خواندن بر سجاده اش، گذاشتن پای خیس بر فرشش، استفاده از ظرف و ظروفش هیچ گونه مشکل را از نظر شرعی ندارد. به علاوه انسان ممکن است عطر بخرد، ادکلون و امثال اینها را بخرد، یقین دارد که این عطر و ادکلون در یک کشور غیر اسلامی تولید شده است. از طرف دیگر ما می دانیم که بدن کافر نجس هست، ولی برای انسان ثابت نشود که بدن کافر رطوبت مؤثر یا ملاقات مؤثر را با این عطر و ادکلون داشته است. اینجا هم اگر انسان نداند حکمی به پاکی می شود. بله، اگر انسان یقین بکند که چیزی نجیس به این شی رسیده است، از نظر شرعی محکومی به نجاست است، ولی تا زمانی که یقین حاصل نشود محکومی به پاکی خواهد بود. همچنانی که اگر انسان در مسافرت و غیر مسافرت وارد مسافرخانه بشود، وارد هتل بشود، کشور اسلامی باشد، کشور غیر اسلامی باشد، در اون هتل حمام باشد مثلا، ظرف و ظروفی وجود داشته باشد، همه چیزهایی که اونجا وجود دارد از نظر شرعی محکوم به پاکی هستند. ولو اگر انسان شک بکند، ولو اینکه در دل انسان چیزهایی پیدا بشود، مگر اینکه انسان یقین بکند که این ظرف یا این فرش یا فلان قاشق مثلا که در این هتل قرار دارد نجس هست. بنابراین در مسافرخانه ها، در رستوران ها، در هتل ها، چی در کشورهای اسلامی چی در کشورهای غیر اسلامی، تا زمانی که برای انسان یقین حاصل نشود محکومی به طهارت خواهد بود. بر همین اساس هست که امروزه در اثر معاشرت هایی که صورت می گیرد، انسان مثلا به بیمارستان می رود که در اون بیمارستان بالاخره ممکن است پرستاران کافر باشند، یا متصدیان آشپزخانه کافر باشند، در رستوران و هتل اقامت کرده است که مسئول و متصدی هتل ممکن است از کفار باشد. تا زمانی که برای انسان یقین حاصل نشود، هر آنچه در اختیار او قرار می‌گیرد محکومی به پاکی خواهد بود. فرق نمی‌کند لباس خواب باشد، فرق نمی‌کند ظرف خوردن و آشامیدن باشد، فرق نمی‌کند شامپو و عطر و ادکلون و خمیردندان و هر چی را که انسان استفاده می‌کند، همگی محکومی به پاکی خواهد بود. اما در خصوص نوشابه ها و سایر نوشیدنی ها، انسان یقین دارد که فلان نوشابه در فلان کشور کافر تولید شده است، فلان شربت که در داروخانه هست در فلان کشور غیر اسلامی تولید شده است، بازم نسبت به این نوشابه و شربت حکم طهارت جاری خواهد بود، مگر اینکه انسان یقین بکند که در این شربت و در این نوشابه بدن و دست کافر با حالت رطوبت مؤثر سرایت داشته است. اگر ملاقات صورت نگرفته باشد، اگر چیزی نجیسی به این شربت و نوشابه نرسیده باشد، از نظر شرعی محکوم به طهارت است و هیچ گونه مشکلی از نظر تصرف و استعمال نداریم. در خصوص قند و چای و شکر و آدامس و شکلات و بیسکویت و بسیار از چیزهایی که امروز در بازار یافت می شود، بازم همین احکام جاری هست. مثلا فلان بیسکویت یا فلان آدامس تولید شرکتی است که برای شما معلوم هست اون شرکت در فلان کشور خارجی هست. تا زمانی که یقین نکنید چیزی نجیس با حالت رطوبت با این چیز برخورد مؤثر داشته است، همه اینها از نظر فقهی محکوم به پاکی هستند. نکته دیگر، در خصوص حبوبات و سبزیجات هست. شما در فلان کشور غیر اسلامی مقیم هستید، میخواهید لوبیا را خریداری بکنید، میخواهید سبزی تازه را خریداری بکنید، گاه یقین دارید که این سبزی را فلان کافر کاشته است، آب داده است، لوبیا را کافر کاشته است، آب داده است، درو کرده است، و شما از مغازه میخرید که مسئولین مغازه هم کافر هست. راجع به حبوبات و سبزیجات هم دقیقا همین حکم آید. به این معنا اگر انسان یقین دارد که چیز نجس، ملاقات مؤثر با این شی داشته، با سبزی و حبوبات، باید اجتناب بکند. اما اگر یقین نداشته باشد، این لوبیا، امثال لوبیا، بقیه حبوبات یا سبزیجات همگی محکوم به طهارت خواهند بود، تصرف و استعمال و هر نوع تصرفی که انسان داشته باشد هیچ گونه مشکلی به وجود نمی آورد. در خصوص روغن فرق نمی کند، باز روغن نباتی باشد، روغن حیوانی باشد، مایع باشد یا جامد باشد، اگر تولید شده کشور اسلامی باشد که حکم روشن هست، اگر تولید شده کشور غیر اسلامی باشد باز معیار همین یقین هست. اگر انسان یقین دارد که چیزی نجس به آن رسیده است، باید اجتناب بکند. تا زمانی که یقین نداشته باشیم، از نظر فقهی محکوم به طهارت است. حتی بر انسان تحقیق و تفحص و جستجو هم لازم نیست. در موارد ممکن است انسان از طریق تلفن، از طریق تحقیقات اینترنتی، پرسش از کارشناسان و اهل خبره، واقعیت برایش معلوم بشود. با این حال تا زمانی که انسان در شک هست، از نظر فقهی استعمال اشکال ندارد، تحقیق و تفحص هم لزومی نخواهد داشت. احیانا انسان ممکن است در یک کشور غیر اسلامی چیز را برای تعمیر به کافر بدهد، مثلا ماشین لباسشویی دارد یا ماشین شخصی دارد، ماشین لباسشویی و ماشین خود را به تعمیرکار کافر سپرده است، یا احیانا لباس خود را برای خیاطی به دست کافر داده است، خیاط کافر لباس را می دوزد به انسان پس می دهد، تعمیرکار کافر ماشین لباسشویی را تعمیر می کند و به انسان پس می دهد. در این موارد هم اگر انسان یقین داشته باشد که نجس شده است، باید اجتناب بکند. تا زمانی که یقین حاصل نشود، احتمال می دهد که فرد دستش دستکش بود یا اصلا رطوبت نداشت، یا رطوبت داشت و رطوبتش رطوبت مؤثر نبود، با آمدن احتمالات اجتناب واجب نیست. در همان ماشین لباسشویی می تواند لباس خود را شستشو بدهد و هیچ گونه مشکل هم به وجود نمی آید. نکته دیگر در خصوص خشکشویی ها هست. اونهایی که مسافرت کرده اند، با مدنیت و زندگی شهری آشنا هستند، می‌دانند که در موارد زیادی انسان ممکن است مجبور بشود که لباس خود را به خشکشویی‌ها بدهند. حالا استفاده از خشکشویی گاهی صرفاً برای اتو کردن هست، گاهی هم شستشو می‌دهند و اتو می‌کنند. در هر دو صورت اگر متصدی کار کافر باشد در یک کشور غیر اسلامی، یا در کشور اسلامی هست ولی شما می‌دانید که مالک و متصدیان این خشکشویی جزء کفار هستند، در هر صورت باز معیار همین هست. یعنی اگر انسان یقین دارد که چیزی نجس به این لباس رسیده است، بدن کافر با حالت رطوبت با این لباس برخورد کرده است، اینجا باید اجتناب بکند، مثلا دوباره شستشو بدهد یا با این لباس نماز نخواند. اما اگر انسان شک دارد، محکوم به طهارت هست، نماز خواندن با این لباس، احیانا رسیدن این لباس با حالت رطوبت به لباس های دیگر هیچ گونه مشکل را در زندگی خلق نخواهد کرد. نکته دیگری که اینجا هست در خصوص غذاهایی هست که پخته می شود. غذا گاهی ممکن است ماده اولیش اصلا حرام باشد، مثل این که خدای نکرده گوشت خوک و امثال آن پخته بشود، اینجا قطعا مسئله روشن هست، محکوم به نجاست هست، خوردنش هم برای ما مسلمان ها حرام هست. اما در مواردی ممکن است مواد اولیه پاک باشد، مثل این که مواد اولیه لوبیا باشد، مواد اولیه برنج باشد، مواد اولیه گوشت گاو مثلا با ذبح شرعی باشد، گوشت گوسفند و امثال اینها باشد. امروزه کنسروهای آمده، مثلا مال ماهی، احیانا مال لوبیا و یا حتی سبزیجات و امثال اینها. اگر برای ما معلوم باشد این غذا به دست کافر تهیه شده است، حالا چه در کشور اسلامی یا احیانا کشور غیر اسلامی، استفاده این غذا هم بازم تابع همین قاعده و معیار است که خدمت شما عرض کردم. اگر انسان یقین دارد که این غذا با بدن کافر در حال رطوبت ملاقات داشته است، باید اجتناب بکند. اما اگر همچی یقین برای او نیست، بازم استفاده از این غذاها با این که مرطوب هستند، مثلا خورشت و امثال خورشت، هیچ گونه مشکلی نخواهد داشت. همچنانی که استفاده از نان خشکی که با دست کافر تهیه می شود، بازم تابع همین حکم هست. خلاصه اصل اولی در همه اشیا پاکی و پاکیزگی هست. قاعده اولی این هست که تمام اشیا باید پاک باشد. حکم به نجاست نیازمند دلیل و نیازمند اثبات هست. بر همین اساس هست که در محیط زندگی همیشه اصل اولی رو بر پاکی قرار می دهیم. بله، رعایت احتیاط، رعایت مراتب بالای احتیاط، رعایت نظافت بیشتر، اون مسئله دیگر است. شما عزیزان مستحضر هستید که ما یک طهارت فقهی داریم، یک نظافت و پاکیزگی داریم. ممکن است بعضی چیزها نظیف نباشند، ولی از نظر فقهی طاهر و پاک باشند. اونی که فعلا محل بحث ما هست، اونی که در نماز ضرر دارد، اونی که خوردنش حرام هست، چیزی نجیس هست. حالا ممکن است چیزهای نظیف نباشند، از نظر بهداشتی محل احتیاط باشند، ولی از نظر فقهی نجیس نباشند. در هر صورت از خدای سبحان میخواهم که توفیق آشنایی با احکام دین مبین اسلام و عمل به اینها را برای ما و شما عطا فرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.